در بحث گذشته یه مقداری راجع به اینکه هر غزل حافظ شأن نزول داشته گفتگو کردیم و مثالی زدیم در این باب. اینجا دریغ هم آمد، یکی از بهترین غزلهای خواجه هست که باز شأن نزولش رو میدانیم و میدونیم که خطاب به کیست و به چه مناسبت سروده شده و فکر کردم که این رو مطرح بکنم از نظر اینکه غزل خیلی مؤثر و خیلی زیباییست. اولین پادشاهی که حافظ با او تماس پیدا میکنه و ارادت به کمال نسبت به او داشته و در حقیقت خیلی او رو دوست میداشته شخصی است به نام شاه شیخ ابو اسحاق و از سلسله است که به این سلسله میگوین آل اینجو، شیخ ابو اسحاق اینجو. در حقیقت اینا حکام محلی بودن، پادشاه، فرمانروای کل مملکت، پادشاهان چنگیزی بودن، بعد هم تیمور میاد و بعد هر قسمتی رو، هر بخشی رو یه گروهی یا اجاره میکردن از اینا یا اینکه یه کسی رو منصوب میکردن اونجا و اون میامده است اونجا حکومت میکرده به صورت فرمانروایان محلی و یکی از اینا همین آل اینجو بودن که از چندی پیش آمده بودند و در شیراز و نواحی فارس و اینا حکومت داشتن و بالاخره در دوران حافظ میرسد فرمانروای شیراز به همین شیخ ابو اسحاق اینجو. شیخ ابو اسحاق از سال 744 تا سال 758 یعنی 14 سال در شیراز فرمون روایی داشت. در این روزگار حافظ جوان بود، خیلی جوان بود، برای اینکه حافظ در سال 791 یا 792 درگذشته، خیلی سال وفاتش درش تردید زیاد نیست و سنی هم داشته. اگر فکر بکنیم که 70 ساله مثلا بوده که کمتر هم نبوده به احتمال قوی، باید قاعدتا در سال مثلا 720 یا در این حدود به دنیا آمده باشه. بنابراین در روزگاری که شیخ ابو اسحاق حکمران شیراز بوده او مثلا 24-5 ساله بوده تا 37-8 سالگی روزگار خودش رو در دوره ابو اسحاق گذرانده. یعنی اگر واقعا جوانی رو بهترین دوران، دوران طلایی زندگی هر کسی بگیریم، خواجه بهترین دورانهای زندگی خودش رو در عصر فرمانروایی شیخ ابو اسحاق گذرونده. این شاه شیخ ابو اسحاق پادشاهی بوده از جوان، خوشگذران، شعر دوست، جوان مرد، بخشنده و دارای احساسات ایرانی بسیار بسیار قوی. او با اینکه اون عرض کنم که سختگیری و اون صلابت کسانی که سودای جهانگیری در سر می پروراندن اینها نداشت و بیشتر با مردم به مهربانی و مدارا و رفق رفتار می کرد، با این حال هیچ وقت فکر جلال و شکوه و حشمت پادشاهان ساسانی از سرش نرفته بود و چون محبوبیت فوق العاده هم در شیراز داشت، یک وقت در نظر میگیره که یک قصری در شیراز بسازه که این قصر در حقیقت با طاق کسرا و عمارت‌های بازمانده از عهد ساسانی پهلو بزنه. فرمانی در این باب صادر میکنه و میگوید که مردم شیراز هم بیان و در ساختن این قصر کمک بکنه. گفتم که به قدری مردم علاقمند به این پادشاه بودن و او رو دوست می داشتن که همه بهترین لباسهای خودشون رو پوشیدن و سبدهایی رو که برای کشیدن خاک و بردن مسائل ساختمانی به کار می بردن روش با گل آراسته شده بود و با نوارهای زیبا زینت شده بود و چیزهای بسیار قشنگی و دو سه روز مردم، آحاد و افراد مردم از زن و مرد داوطلبانه می آمدن و در این کار خدمت می کردن و در حقیقت شیخ ابو اسحاق به این ترتیب می خواسته یک نمونه ای از محبوبیت خودش رو هم خودش پیشش می بینه و هم این که به دیگران نشان بده. این است که بعد از دو سه روز با تشکر از مردم بعد خواهد گفت که من این کاخ رو خودم میسازم و مزدور میگیرم و شما همینقدر که مهربانی کردید بس. و این کاخ رو میسازه، این که در اون نمیتوانه سکونت بکنه و این مطلبی است که بعد خواهم. به هر حال شاه مهربانی، شاه محبوب مورد علاقه، مرد با ذوقی، اهل عیش و عشرت، و در روزگار او مردم شیراز در رفاه تمام به سر می بردن. شاهشون جوان هم بود، ولی یک کسی در همون روزگار یه مردی مدعی پادشاهی شده بود و اول حکمران یه دهی در یزد بود، حکمران میبد بود، بعد یزد رو به دست آورد، شخصی به نام مبارز الدین محمد، از خاندانی که آل مظفر می گفتن بشه. حکومت یزد رو پیدا کرد و کم کم سودای جهانگیری هم به سرش زد. عرض کنم که در احوال این مرد خیلی گردن کلفت، قلدر نتراشیده نخراشیده بوده است و در کتاب ها در احوال او نوشتن که دشنام ها بر زبان او جاری می شد که استربانان و خلاصه قاطرچیان از بر زبان راندن این قبیل دشنام ها شرم داشتن. در دوران جوانیش هیچ منکری نبود که او مرتکب نشده باشه و هیچ فسق و فجوری نبود که از او رو گردانده باشه. به هر حال در این سودای جهانگیری شاید به علت اینکه خودش جزء اراذل و اوباش و داشمشتی ها و بزن بهادرا بوده، یه دسته ای از سرجنبانای محلات شیراز که اینها رو کلو میگفتن بهشون با اینا وامی بنده و نمیدونم مردم شیراز واقعا ملال نعمت به دلشون راه یافته بوده، چگونه شده بوده که میان و بدون اینکه از عواقب کار بیندیشن و این پادشاه به این خوبی رو از دست ندهند، میان و با او چیز لشکر میاره. مبارز الدین در کنار حصار شیراز و شاه ابو اسحاق همچنان سرگرم عیش و عشرت. بهش میگوین آقا دشمن تا پشت دروازه آمده است، ولی اعتنایی نمی کرده، به کار خودش سرگرم بود تا مبارز الدین با مسائلی که خودش میدونسته میفریبد این کلوهای شیراز رو و اینا دروازه رو باز میکنن و خلاصه شهر رو تسخیر میکنه. شاه ابو اسحاق رو هم میگیره و چون او بسیار طرف علاقه مردم بوده و مبارز الدین مرد بسیار مزور و حیلگری هم در این حال بوده، یه وسائلی برمی انگیزه و میاد و او رو به اتهام این که یه وقتی دستور قتل یه سیدی رو داده و او کشته شده، شیخ ابو اسحاق رو میده به دست ورثه اون سید و خلاصه تحریک کرده بوده اونا این شاه جوان بیچاره رو میکشن. یکی از شعرهایی که خیلی در احوال این شیخ ابو اسحاق شعر داره و دیوانش از این لحاظ بسیار قابل استفاده است، عبید زاکانی است. عبید زاکانی قصاید بسیار در مدح ابو اسحاق داره، در باب اخلاق و رفتار او بسیار از دیوان او میشه چیز در دست به دست آورد. علاوه بر این در وصف اون قصری هم که شیخ ابو اسحاق ساخته قصاید مفصل داره و بعد هم سرنوشت عبرت انگیز او که هرگز شیخ ابو اسحاق نتوانست در این قصر جایگزین بشه و قصر قبل از اینکه پایان بپذیره و شادخاری و شادکامی صاحبش رو ببینه، مأوای بوم و غراب شد و کم کم خراب شد و از بین رفت و این رو موجب عبرت زمانه می‌دونیم. و در این باب، در باب تأسف خوردن به این مسائل هم در دیوان عبید شعرهای بسیار هست. سرنوشت شیخ ابو اسحاق با اون همه صفات خوبی که داشته بسیار عبرت انگیز واقعا. و این مبارز الدین که عرض کردم که از هیچ فسخ و فجوری روی گردان نبود و خوش زبانیش رو هم یه قسمتی رو عرض کردم، این ناگهان معلوم نیست به چه ترتیبی زاهد و عابد و مسلمان میشه. شروع میکنه به سختگیری و تعصب در امور مذهبی و در حقیقت مردم شیراز رو که خیلی سختگیر نبودن در این مسائل و متعصب نبودن هیچ وقت. وقتی که خودش مسلمان میشه میخواد همه مردم رو هم با خودش مسلمان بکنه و در نتیجه گرفتاری و بگیر و به بند شروع میشه. در میخانه ها رو میبندن، خم ها رو میشکنن، مردم رو حد میزنن، بگیر و به بند شروع میشه و کار به جای میرسه که خود این مبارزالدین نشسته بوده، محکومی رو میوردن جلوی او مشغول تلاوت قرآن بوده، مثلا قرآن رو به هم میگذاشته وسط تلاوت و میامده سر این محکوم رو به دست خودش میبریده و بعد چنان که گویی پشه ای رو کشته دوباره بر میگشته با حضور قلب تمام مشغول تلاوت میشده. در دیوان حافظ یک کلمه راجع مبارزالدین محمد مظفری نیست، با اینکه 5-6 سال در کمال قساوت و سختگیری در شیراز حکومت کرد و مردم شیراز به او محتسب لقب داده بودند به علت همین سختگیری هایی که در ظاهری البته که آمیخته با حیله و تزویر و ریاکاری و دروغ زنی بود، به علت این سختگیری ها او رو محتسب نامیده بودند. و حافظ هم هر جا اشاره به محتسب میکنه بسیاری جاهاش اشاره به مبارزالدینه و مثلا فرض فرمایید که به یک کسی میگوید که دیریست پادشاها که از می تهیست جامم، اینک ز بنده دعوی و از محتسب گواهی. یا مثلا جای دیگه میگوید که ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق او کس این گمان ندارد. این تیرهای جانسوزی که حافظ به سمت مبارزالدین روانه می کرده در حقیقت ممکن بوده که اسباب زحمتش هم بشه و یکی از دلایلی که حافظ دیوانشو جرم نکرد همین بود. اون غزل معروف عرض کنم که بود آیا که در میکده ها بگشایند، گره از کار فرو بسته ما بگشایند، اگر از بحر دل زاهد خود بین بستن دل قوی دار که از بحر خدا بگشاین، در میخانه ببستن خدا یا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشاین. این غزل بسیار زیباست ولی الان فرصت بحث درباره او رو نداریم، میگذاریم به یه فرصت بهتری. اینجا گفتگو از شیخ ابو اسحاق است. به هر حال حافظ هیچ اسمی از مبارزالدین نمیبره و مبارزالدین با تزویر تمام این شاه جوان بیچاره رو میکشه. عرض کنم که حافظ یک قصیده در مدح شاه شیخ ابو اسحاق داره، دو تا غزل در مرثیه او ساخته و یک قطعه، و عرض کردم شعرهای بسیار در دیوان عبید راجع به او هست. بنده الان یکی از غزلهای خواجه رو که مربوط به شیخ ابو اسحاق و در حقیقت مرثیه اوست به عرضتون میرسونم و سعی میکنم که یه مقداری از نکاتش رو اینجا با هم مرور کنیم. اول به همون ترتیب که عرض کردم خودم اصل غزل رو میخوانم از روی چاپ استاد خانلری.